This is the smell of the leftover tuna fish sandwich you left in your lunchbox over the weekend in a wimpy trash bag.
Wimpy, wimpy, wimpy!
Blech! And this is the smell of that same sandwich in a Hefty Ultra Strong trash bag.
Hefty, hefty, hefty!
Ah, smell the difference? Hefty Ultra Strong has Arm & Hammer with continuous odor control, so no matter what's inside your trash, you can stay one step ahead of stinky. And for bigger jobs, try the superior strength of Hefty Large Black Bags.
سلام، من حسین رضوی هستم و چیزی که میشنوید 27مین اپیزود پادکست ساگاست. پادکستی که در اون روایت افسانه ها و اساطیر سرزمین های دور رو به زبان امروز میشنوید. داستان هایی که ممکنه بعضیاشون رو بشناسید و دوست دارید بیشتر باهاشون آشنا بشید و ممکنم هست بعضی از اونها رو برای اولین بار بشنوید. توی این اپیزود بعد از یه وقفه خیلی طولانی میخوایم برگردیم به اساطیر هندو و از داستانهای این آیین و فرهنگ بشنویم. داستانهایی که شخصیت محوریشون شیوا، خدای نابودگر و یکی از سه خدای اصلی آیین هندوست. اما خب قبل از اینکه وارد داستان بشیم، به رسم هر اپیزود میخوایم یکم در مورد خود آیین هندو صحبت کنیم. خود کلمه هندو از ریشه سندو میاد که به مردمانی گفته می شده که در کنار رود سند زندگی می کردن. در واقع کلمه سند توی زبانهای ایرانی به هند تبدیل شده و بعدها هم به همین شکل باقی مونده. آیین هندو قدیمی ترین دین زنده دنیاست. به این نکته هم دقت کنید که داریم میگیم دین زنده، یعنی هنوز هم حدود 1,200,000,000 نفر توی دنیا وجود دارن که پیرو این دین و باورهاش هستن. از لحاظ جمعیتی هم اگر بخوایم بگیم، بعد از مسیحیت و اسلام هندویسم سومین دین بزرگ دنیا به حساب میاد. پیروان این آیین به باورهاشون میگن ساناتانا دارما که به زبان سانسکریت یعنی راه ابدی. اعتقاد اونها این هست که شروع هندویسم به خیلی قبل‌تر از تاریخ بشر برمیگرده و تا ابد هم ادامه خواهد داشت. یعنی این راهیه که نه اولش مشخصه و نه آخرش. ولی خب از لحاظ تاریخی ما میدونیم آیین هندو به اون شکلی که ما امروز میشناسیم حدوداً بین سالهای 1500 تا 500 قبل از میلاد پایه‌گذاری شده. بر چه اساسی داریم این رو میگیم؟ بر این اساس که آیین هندو با نوشته شدن 4 متن که به ودا معروف هستند به اصطلاح مدون شد و شکل گرفت. این 4 متن هم اگر میخواید بدونید اسمشون ریگ ودا، یاجور ودا، ساما ودا و آتاروا ودا هست که در واقع اینها کتب مقدس هندوها هستند. در کنار این 4 متن اوپانیشادها، پوراناها و همینطور ماهابراتا و رامایانا متونی هستند که در باورهای آیین هندو تأثیر زیادی داشتن. در ضمن میخوام به این نکته هم توجه کنید که ما اینجا داریم در مورد اساطیر و آیین هندو صحبت میکنیم و نه اساطیر هند. چون در کشور هند علاوه بر هندویسم، آیین بودایی و آیین جین و کلی دین و مذهب کوچیک و بزرگ دیگه هم رواج داره. به هر حال بگذاریم، در مورد خود آیین هندو و تاریخش زیاد میشه صحبت کرد و من امیدوارم در آینده توی یکی از سری های میتوس حتما این آیین رو هم بتونیم در کنار هم بررسی کنیم. اما چیزی که ما اینجا میخوایم در موردش صحبت کنیم خدایان هندو هستن. قبلش این رو هم بگم که تنوع و تفاوت توی باورهای این دین زیاده و ممکنه ما اینجا مفاهیمی رو مطرح کنیم که لزوماً مورد قبول همه پیروان این دین نباشه. ولی خب ما فعلاً کاری به اون اختلاف در باورها نداریم. هندویسم 3 خدای اصلی داره. برهما، خدای آفریننده، ویشنو، خدای محافظ و شیوا خدای نابودگر. حالا این آفریننده و محافظ و نابودگر اصلا یعنی چی؟ ببینید توی باورهای هندو یک خدای اصلی و اولیه وجود داشته که اسمش رو گذاشتن برهمان یا برهمن. این برهمن در واقع یک حقیقت واحد هست و اون روحیه که در کل جهان هستی جریان داره. یک ذات یک پارچه هست که هر چیزی توی دنیا وجود داره از جمله انسانها و حیوانات و درختان رو به هم متصل میکنه. جلوه برهمن در وجود انسان رو بهش میگن آتمن. آتمن یا آتمان همون روح ابدی هر انسانی هست که موقع تولد وارد وجودش میشه و زمان مرگ هم بدنش رو ترک میکنه و در عین حال از بین هم نمیره. حالا این برهمن در وجود خدایان به شکل سه موجود و ذات جداگونه که همون برهما، ویشنو و شیوا هستن به اصطلاح تجلی پیدا میکنه. یعنی در واقع این سه خدای اصلی به منزله سه آینه هستن که اون نور واحد رو در سه قالب بازتاب میدن. بقیه خدایان بزرگ و کوچیکی هم که بعد از این سه خدا به وجود اومدن نشون دهنده جنبه های مختلف همون سه خدای اصلی هستن. پس برای اینکه گیج نشین بیان یه بار دیگه مرور کنیم. در اول خلقت یه خدا و روح واحد وجود داشته به نام برهمن که جهان رو خلق میکنه و روح خودش رو در تمام جهان میدمه. به نمود روح برهمن در انسان میگن آتمن که خاصیت جاودانگی و فناناپذیری داره. برهمن بعد از اینکه دنیا رو خلق میکنه از صحنه خارج میشه و جای خودش رو به برهما، ویشنو و شیوا میده. البته شاید بهتر باشه بگیم وجود خودش رو در این سه بازتاب میده. حالا نکته دیگه ای که باید بدونیم اینه که جهان در نگاه هندوها چرخه های مختلفی داره. یعنی اول یک دنیا خلق میشه، بعد یک دوره زمانی رو میگذرونه و در آخر نابود میشه تا جاش رو به دنیای بعدی بده. این ایده رو ما توی تناسخ هم میبینیم. یعنی یک انسان به دنیا میاد، زندگی میکنه و بعد از مرگش روحش یا همون آتمن توی یک انسان دیگه یا حتی حیوان دیگه یه زندگی جدید رو شروع میکنه. این همون چرخه‌ای هست که هندوها بهش میگن سامسارا. حالا اینجاست که میرسیم به نقش این خدایان سگانه هندو در این چرخه. کار برهما اینه که جهان رو خلق کنه. وظیفه ویشنو اینه که تعادل و نظم رو در اون جهان حفظ کنه و در نهایت این شیوا هست که به وقتش دست به کار میشه و با نابود کردن جهان قبلی راه رو برای خلق دنیاهای جدید باز میکنه. گاهی هم عقیده بر اینه که خود این سه خدا هم همراه با دنیاشون از بین میرن و توی دنیای بعدی ما سگانه برهما ویشنو شیوای جدیدی رو داریم. از لحاظ مفهومی هم در این مورد خیلی میشه صحبت کرد که اصلا حفظ تعادل یعنی چی؟ نابود کردن چه معنایی توی زندگی روزمره ما میتونه داشته باشه؟ ولی من چون نمیخوام حالا این مقدمه رو زیاد طولانی کنم، صحبت هایی که جاش اینجا هست رو میگذارم برای آخر اپیزود و بعد از شنیدن داستان. فقط قبلش دوتا نکته رو هم بگم. اول اینکه کدوم یکی از این سه خدایی که اینجا ما گفتیم خدای خدایان آیین هندو هست خیلی بستگی داره به اینکه از کی دارید میپرسید. یعنی پیروان یه فرقه ممکنه شیوا رو به عنوان بزرگترین خدا بپرستن و یه فرقه دیگه ویشنو رو. نکته دیگه این که خیلی وقتا فرض بر این هست که همونطور که ویشنو، شیوا و برهما جنبه هایی از برهمن هستن، خدایان کوچکتری مثل خدایان آتیش و آسمون و جنگ و غیره جنبه هایی از این سه خدای اصلی هستن. مثلا میگن گانش که پسر شیواست و خدای برکت و خوشبختیه، در واقع اون جنبه شیوا رو نشون میده که کارش از بین بردن موانع راه خوشبختی هست. از طرف دیگه خدایان هندو میتونن وارد کالبدهای دیگه هم بشن که در اون صورت بهشون میگن آواتار اون خدا. مثلا اگر از اپیزود 8 پادکست ساگا یادتون باشه گفتیم راما قهرمان حماسه رامایانا و کریشنا خدای عشق و محبت دو تا از آواتارهای مهم ویشنو هستن. به هر روی به نظرم بقیه صحبت ها رو بگذاریم برای آخر اپیزود. فقط این رو هم بگم که سعی من بر این بوده که این اپیزود رو پاک نگه دارم، ولی ممکنه شنیدن بعضی از قسمت‌هاش در کنار بچه‌ها چندان مناسب نباشه. پس دیگه بریم و بشنویم داستان ماها دوا شیوا. در یک عصر تابستونی خیلی خیلی بلند و جایی وسط شهر، صدای خنده بچه ها توی حیات معبد می پیچید و به اون حس سرزندگی می داد. سنگ های کف حیات هنوز گرمای آفتاب رو توی دلشون داشتن و بچه ها از پا برهنه دویدن روی اونها لذت می بردن. توی ایوون معبد و زیر سقف بلندش یه مجسمه طلایی بزرگ چهار زانو نشسته بود و دستهاش روی زانو آروم گرفته بودند. مجسمه با اون چشمهای بسته و لبخند ملایمش آرامش خاصی به فضای معبد می داد. دوروبرش پر بود از ظرفهای کوچیک و بزرگی انباشته از انواع و اقسام میوه ها و غذاها. نور شمع‌هایی هم که کنارش روشن کرده بودند جلای بیشتری به رنگ طلایی مجسمه می‌داد. روی سکوی پایین و جایی بین نظری‌ها و غذاهایی که مردم به معبد پیشکش کرده بودند، پیرمرد لاغری درست مثل مجسمه در سکوت نشسته بود و به مراقبه عمیقی فرو رفته بود. صدای جیغ و داد بچه‌ها حتی ذره‌ای آرامشش رو به هم نمی‌زد. اما توی همون حال احساس کرد یک نفر بهش خیره شده. یکی از چشماش رو آروم باز کرد و یه پسر بچه 5-6 ساله رو دید که از بقیه بچه ها جدا شده و با کنجکاوی اون رو نگاه میکنه. البته چشمای پسر بیشتر روی مجسمه میگشتن و انگار سعی داشتن نقطه خاصی رو روی اون پیدا کنن. پیرمرد حالا هر دو چشمش رو باز کرد و با لبخند به پسر اشاره کرد تا جلو بیاد. یه سیب از ظرف میوه‌ای که کنار دستش بود رو به پسر داد و با صدای آروم و مهربونی گفت: میدونی این کیه؟ پسر بچه هدیه پیرمرد رو با دو دست گرفت و به علامت منفی سرش رو تکون داد. پیرمرد با همون مهربونی ادامه داد: این ارباب شیواست. دوست داری داستانش رو بشنوی؟ پس بشین و گوش کن. پسر که از قیافش معلوم بود حرفای پیرمرد توجهش رو جلب کرده، همونجا روی سنگ‌های کف حیاط نشست. گازی به سیبش زد و با اشتیاق به داستان پیرمرد گوش کرد. سالها قبل، خیلی خیلی قبل تر از اون که آدم‌ها و حیوانات روی زمین پیدا بشن، این دنیا خالی بود و تاریک. تا اینکه یک روز وسط این تاریکی نوری جرقه زد. این نور اونقدر بزرگ و بزرگ شد تا سراسر کیهان رو روشن کرد. اقیانوس‌های پهناور و کوه‌های بلند و دشت‌های وسیع همه زیر این نور بزرگ ظاهر شدند و شکل گرفتند. بعد از مدتی که نور به اندازه کافی به کل جهان تابید، اولین مخلوق از دل اقیانوس بیکران بیرون اومد. پوست اون موجود آبی بود به رنگ یاقوت کبود و چشماش مثل گلبرگ های نیلوفر آبی سفید و لبریز از محبت بودند. وقتی که اون موجود از اقیانوس به طور کامل خارج شد، پرسید: من کی هستم؟ کار من چیه؟ و نور جواب داد: تو ویشنو هستی. در همه جا حضور داری و به همه جا خواهی رفت. اسمهای زیادی خواهی داشت و با ریاضت به کل دانش هستی دست پیدا می کنی. ویشنو که به وظیفه خودش پی برده بود همونجا نشست و به مدت 1000 سال مراقبه کرد و ریاضت کشید. در طول این 1000 سال رودخونه ها و جویبارها از بدنش روی زمین جاری شدند و اون رو آباد کردند. زمینی که ما روش زندگی می کنیم کم کم داشت وسط اقیانوس کیهانی شکل می گرفت. حالا دور تا دور زمین و روی آبهای این اقیانوس یک مار بزرگ پیچیده بود. ماری با پوستی جواهر نشان که شبها توی تاریکی می درخشیدند. بعد از این 1000 سال ریاضت و وقتی ویشنو به دانش کل رسید، روی بدن این مار دراز کشید و به خواب عمیقی فرو رفت. خوابی که اون هم 1000 سال طول کشید. در این مدت کل جهان هستی هم به خواب فرو رفت و همه چیز بدون تغییر و در سکون کامل سر جا ایستادند. زمانی که ویشنو از خواب بیدار شد و چشماش رو باز کرد، نوبت به موجود بعدی بود که خودش رو در جهان ظاهر کنه. همینطور که ویشنو دراز کشیده بود، از وسط نافش یک گل نیلوفر شکوفه زد و گلبرگهاش رو باز کرد. وسط این گل یه موجود با پوست سرخ رنگ چشماش رو باز کرد و پرسید: من کی هستم؟ اینجا چی کار میکنم؟ در سراسر جهان صدای پیچید و جواب داد: تو برهما هستی، زاده نیلوفر، بدون آغاز و بدون پایان، کسی که از خودش زاده شد. از جایی که نشستی بیرون بیا. برهما سعی کرد از برگ‌های نیلوفر که مثل دیوار احاطش کرده بودند بالا بره. اما هر بار که دستش رو به لبه برگ می‌گرفت، لیز می‌خورد و دوباره به وسط گل برمیگشت. صدای اول دوباره بلند گفت: برهما، تو بدون ریاضت کشیدن نمیتونی از جایی که هستی تکون بخوری. همینجا بشین و به درون خودت نگاه کن. برهما هم طبق دستور به مراقبه نشست و به مدت 1000 سال به درون خودش نگاه کرد تا حقیقت هستی رو پیدا کنه. بعد از گذشت این مدت، برگ‌های نیلوفر سرخم کردن و اون تونست جهان رو همونطور که هست ببینه و جایگاه خودش رو در این دنیا پیدا کنه. برهما سرش رو بالا گرفت. بعد به چپ و به راست نگاهی انداخت. در مقابل خودش ویشنو رو دید که روی مار دراز کشیده بود و انگار وجودش کل کیهان رو در بر گرفته بود. برهما پرسید: تو کی هستی؟ ویشنو با خوشرویی جواب داد: من ویشنو هستم. من برهمن بزرگ هستم. تمام هستی روی شونه های من به تعادل رسیده. من روح و حقیقت این جهانم و تو از گل نیلوفری که از شکم من شکوفه زد بیرون اومدی. برهما که لحن غرورآمیز ویشنو بهش برخورده بود گفت: من هم برهما هستم، برهمن بزرگ، خالقی که همه موجودات به اراده من پا به این دنیا میگذارن. ویشنو دوباره گفت: شاید تو خالق بزرگ باشی، ولی بدون من و نظمی که در این دنیا برقرار می کنم، مخلوقات فرصت زندگی نخواهند داشت. برهما هم با لجاجت جواب داد: تعادل که توی دنیای خالی معنی نداره. من اون خدای بزرگ و برتری هستم که باید پرستیده بشم. جر و بحث برهما و ویشنو بر سر این که کدومشون خدای برتر هستند بالا گرفت. هر کدوم سعی میکرد با دلایل خودش ثابت کنه که نقشش در جهان هستی پر رنگ تره. اما وسط همین الفاظ تندی که بینشون رد و بدل میشد، یک دفعه اتفاقی افتاد که هر دو رو ساکت کرد. درست کنار همون جایی که ایستاده بودن و بدون هیچ آماده باشی، یک ستون از جنس آتش ظاهر شد. این ستون آتشین از یک طرف به آسمون بالا می رفت و از طرف دیگه به اعماق زمین فرو رفته بود. معلوم نبود از کجا شروع میشه و انتهاش کجاست. ویشنو و برهما بعد از کمی چرخیدن دور اون ستون تصمیم گرفتن تا خودشون برن و ببینن از کجا میاد. برهما به شکل یک قوی سفید در اومد و به آسمون پرواز کرد و ویشنو به شکل یک گراز در امتداد ستون به پایین رفت. قرار گذاشتن وقتی انتهای ستون آتشین رو پیدا کردن به همون جا برگردن و به همدیگه از نتیجه جستجوشون خبر بدن. ویشنو رفت و رفت و رفت، اما هر چقدر به عمق زمین نفوذ میکرد نمیتونست پایین ستون رو پیدا کنه. وقتی بعد از سالها گشتن تلاشهاش نتیجه ای نداد، ویشنو به سطح زمین برگشت. از طرف دیگه برهما هم هرچی بالا میرفت ستون باز هم توی دل آسمون ادامه داشت. اون هم مثل ویشنو نتونست انتهایی برای اون استوانه بلند پیدا کنه و ناامید به سطح زمین برگشت. اما در مسیرش به سمت پایین گل قرمز رنگی رو دید که اطراف شعله های آتشی که از ستون زبانه می کشید توی هوا معلق بود. برهما ازش پرسید از کجا میاد؟ و گل جواب داد که زمانی که چشم به جهان باز کرد جایی وسط زمین و آسمون و کنار اون ستون آتش بود و حالا سالها بود که داشت سفرش رو به سمت پایین ادامه می داد. اینجا بود که برهما برای ثابت کردن برتری خودش فکری به ذهنش رسید. از گل خواست که همراهش به زمین بیاد و پیش ویشنو قسم بخوره که اونها تونستن انتهای این ستون رو توی آسمون پیدا کنن. گل هم قبول کرد و آروم کف دست برهما نشست تا با همدیگه به سطح زمین برگرده. اونجا ویشنو به شکل اصلیش برگشته بود و با ناامیدی اعلام کرد که نتونسته انتهای ستون آتشین رو پیدا کنه. ولی برهما با زرنگی گفت که موفق شده نوک این ستون رو توی آسمون ببینه و گلی هم که توی دستشه شاهد حرفاش است. ویشنو قبول کرد و اعتراف کرد که برهما از اون قدرتمندتره و جایگاهش بالاتر. اما هنوز برهما کاملا از این پیروزی به خودش مغرور نشده بود که یه دفعه صدایی از وسط ستون آتشین بلند شد. صدا گفت: تو ای ویشنو جلوه برهمن اعظم هستی و در کنار من و به عنوان خدای برتر پرستیده خواهی شد. اما تو ای برهما، لحن آروم صدا یه دفعه تبدیل به قرشی شد و توی آسمون ها پیچید. برهما از ترس زانو زد و دستهاش رو به هم گره کرد. صدا از وسط ستون ادامه داد: اون گلی که حاضر شد به خاطر تو دروغ بگه حق نداره وارد معبد خدایان بشه. تو هم که برای ثابت کردن برتری خودت دست به خود اون نیرنگ زدی، تو لایق پرستیده شدن نیستی. کسی برای برهما معبدی نخواهد ساخت. در همین لحظه بود که یه دفعه ستون آتش باز شد. از دل اون یه موجود سیاه و پر از خشم بیرون پرید و برهما رو به زمین میخکوب کرد. ویشنو که با دیدن این صحنه دلش به رحم اومده بود، دست به دعا برداشت و از اون موجود برتر خواست به اون خدای دروغگو رحم کنه. شاید اگر ویشنو نبود، امروز خدای خالقی هم وجود نداشت. اما ناله ها و خواهش های اون باعث شد که موجود سیاه آروم بشه و دوباره به داخل ستون آتشین برگرده. برهما روی زمین افتاده بود و اشک می ریخت و به خاطر لطف و ترحمی که بهش شده بود شکرگزاری می کرد. در همین حین آتشی که ستون رو احاطه کرده بود کم کم خاموش شد و بالاخره موجودی که وسط اون بود پا به دنیا گذاشت. وقتی آتش کاملا سرد شد، یک مرد جوان با پوست خاکستری رنگ و نشسته در حال مراقبه ظاهر شد. اون خدا آروم چهار زانو نشسته بود و با چشمهای بسته لبخند می زد. ویشنو و برهما زانو زده بودند و ازش اسمش رو پرسیدند. اون خدا بدون اینکه چشماش رو باز کنه جواب داد: من شیوا هستم، خدای نابودگر. من جلوه برتر برهمن و حقیقت واحد کیهان هستم. حالا سگانه خدایان کامل شده بود. برهما کار خلقت رو شروع کرد. کوه‌ها و دشت‌ها و شهرها و انسان‌هایی که در اونها زندگی می‌کردند رو خلق کرد. ویشنو هم به نگهبانی ایستاد تا نیروهای شر و دیوها نتونن تعادل ظریفی که در سراسر هستی جریان داشت رو برهم بزنن. و شیوا خدای نابودگر به قله کوه کایلاش رفت و اونجا به مراقبه نشست، منتظر روزی که زمان اجرای نقشش در بازی کیهانی برسه. پیرمرد هنوز کنار مجسمه نشسته بود و در حال مراقبه بود. درست مثل روز قبل و روزهای قبلتر و درست مثل روزهایی که در پیش داشت. اما طرفای عصر دوباره نگاه بیقراری رو روی خودش احساس کرد و وقتی چشم باز کرد همون پسرک روز قبل رو دید. اما پسر بچه این بار تنها نبود. کنارش یه دختر همسن و سال خودش ایستاده بود و با همدیگه پیرمرد رو زیر نظر گرفته بودند. نگاهشون مثل نگاه منتظر جوجه ها به پرنده مادر موقع غذا دادن بود. پیرمرد این بار هم لبخند زد و کاسه میوه ها رو به سمت بچه ها گرفت. دختر و پسر هر دو روی زمین نشستند و در انتظار داستان بعدی به پیرمرد خیره شدند. پیرمرد هم با مهربونی گفت: میبینم که امروز با دوستت اومدی. شاید میخواین داستان ازدواج ارباب شیوا رو بشنوین. درستش هم همینه. این داستانی نیست که بشه تنها شنید. پس هر دو خوب گوشاتون رو باز کنید. سالها از زمانی که برهما جهان و همه چیزهایی که در اون هست رو آفریده بود گذشت. اما شیوا هنوز در قله کوه کایلاش تنها نشسته بود و سخت در حال مراقبه و ریاضت بود. زندگی در جریان بود و به نظر می رسید همه چیز سر جای خودش باشه. اما درست مثل یک اقیانوس آرام و بدون موج تغییری در دنیا اتفاق نمی افتاد. انگار نیرویی که برای هل دادن جهان رو به جلو لازم بود خاموش شده باشه. برهما دلیل این سکون رو میدونست. برای اینکه کائنات شروع به چرخیدن کنن و زندگی به معنای واقعیش به جریان بیفته لازم بود تا شیوا وارد معادله هستی بشه. اما تا اون روز هیچ کس و هیچ چیز نتونسته بود اون رو از جاش تکون بده و مراقبش رو برهم بزنه. برهما به این نتیجه رسید که برای اینکه شیوا رو وادار به زندگی کردن کنه باید همسری براش پیدا می کرد. برای این کار باید از کاما خدای عشق کمک می گرفت. کاما خدایی با پوست طلایی رنگ بود که همراه با باد بهاری دور دنیا می گشت و با پرتاب تیر از کمان محبتش دنیا و موجوداتش رو عاشق می کرد. در واقع خدای عشق زمانی پا به عرصه وجود گذاشته بود که خود برهما برای اولین بار نیروی عشق رو در درون خودش احساس کرده بود و فرزند اون به حساب می اومد. برهما از کاما خواست که به کوه کایلاش بره و شیوا رو با عشق آشنا کنه. خدای عشق راهی قله کوه شد و در مسیرش همه گلها جوونه زدن و به هر انسانی که رسید اون رو در آتیش عشق سوزون. اما تیرهای کاما در برابر اراده شیوا بی اثر بود. یک تیر و دو تیر و صد تیر از کمان عشق به سمت خدای نابودگر پرتاب شد، اما قلبش حتی به اندازه یک تار مو هم تکون نخورد. دست آخر کاما با ناامیدی پیش برهما برگشت و اون رو از شکستش مطلع کرد. در اون زمان برهما چاره ای ندید جز اینکه از ویشنو تقاضای کمک کنه. عدم حضور شیوا توی جریان هستی قطعاً تعادل دنیا رو به هم می‌زد و این ناهماهنگی برخلاف منش ویشنو بود. وقتی ویشنو مشکل برهما رو شنید، تایید کرد که اون هم مایل تا شیوا از کنج عزلتش بیرون بیاد و ازدواج کنه. ولی با خنده رو به برهما گفت: چی شد که فکر کردی کاما میتونه شعله عشق رو در دل شیوا روشن کنه؟ اون بزرگترین راهب جهانه. تو اگر آرزو داری شیوا ازدواج کنه، باید به درگاه خود شیوا دعا کنی. زمانی که من و تو پا به هستی گذاشتیم، نیمه های مؤنثمون هم خودشون رو نشون دادن. من لاکشمی رو پیدا کردم و کنارش آروم گرفتم و تو با ساراسواتی یکی شدی. اما نیمه دوم شیوا هنوز از اون جدا نشده. اسم این نیمه دورگاست و تو اگر میخوای شیوا عاشق بشه، باید از این اله درخواست کنی تا در کالبد دختر یک انسان ظاهر بشه و پیش شیوا بره. بعد از رفتن ویشنو، برهما چشماش رو بست و از درون دورگا رو صدا زد. وقتی که به اندازه کافی دعا کرد، این الهی بزرگ به شکل یک زن با پوست تیره و چهار دست جلوش ظاهر شد. برهما با دیدن زن کف دستاش رو به حالت دعا به هم چسبون و شروع کرد به مدح و ثنای بزرگی اون الهه. دورگا هم از شنیدن دعای برهما خوشنود شد و بهش اجازه داد تا درخواستش رو مطرح کنه. برهما با درموندگی گفت: ای الهه بزرگ، هزاران ساله که ارباب شیوا در قله کوه کایلاش به ریاضت نشسته و حاضر به شرکت در جریان زندگی نیست. هیچ زنی نمیتونه نیروی عشق رو در دل اون بیدار کنه جز تو. فقط تو که نیمه مؤنث اون هستی قدرتش رو داری تا شیوا رو از سکون بیرون بکشی. از تو خواهش میکنم در کالبد یک دختر انسان ظاهر بشی و همسر و همراه شیوا باشی. فقط در این صورته که خلقت به مرحله تکامل میرسه. دورگا اعلام کرد که درخواست برهما رو قبول میکنه. گفت که یکی از مردانی که فکر میکنه لیاقت این افتخار رو داره انتخاب کنه و بهش دستور بده تا همراه با همسرش برای اون الهه نذر کنن و شب و روز رو به دعا بگذرونن. زمانی که اون مرد هم به اندازه کافی پیش دورگا دعا کنه، آرزوش برآورده میشه و همسر شیوا در کالبد دختر این مرد به دنیا میاد. در بین مردمانی که برهما خلق کرده بود، یک نفر بود که به نظرش بیشتر از همه شایستگی این افتخار رو داشت. اون مرد پادشاه بزرگی بود به نام داکشا که به آیین پرستش خدایان اهمیت زیادی میداد. بعد از اینکه برهما خوب تصمیمش رو بررسی کرد و به نتیجه قطعی رسید، به داکشا اطلاع داد که باید به درگاه الهی بزرگ دعا کنند و از اون بخوان در کالبد دختری که قرار بود به دنیا بیارن وارد بشه. داکشا هم خوشحال از اینکه قرار دخترش با یک خدا ازدواج کنه، 7 روز و 7 شب به همراه همسرش به خلوت رفتن. 9 ماه بعد همراه با بارش نرم بارون و گلبرگ از آسمون، یک دختر سالم و قوی متولد شد و پدر و مادرش اسمش رو گذاشتن ساتی، یعنی درستکار. ساتی پوست تیره ای داشت، اما وجودش همیشه با نور مرموزی می درخشید. عشق به شیوا از همون لحظه اول زندگی در دل این دختر پا گرفته بود. بچه که بود توی خونه می نشست و تصاویری از شیوا می کشید و زیر لب آوازهایی در مدح این خدای بزرگ می خوند. زمانی که به سن ازدواج رسید، یک روز برهما به خونه داکشا اومد و به ساتی خبر داد که آرزوش برآورده میشه و سرنوشت قرار اون و شیوا رو به هم برسونه. ساتی هم با خوشحالی از این خبر به خانوادش اعلام کرد که به مدت یک سال به معبد شیوا میره و برای خوشنود کردن اون ریاضت میکشه. توی این یک سال ساتی خودش رو از دنیای بیرون جدا کرد و پرستش شیوا رو به روش‌های مختلف ادامه داد. توی زمان خیلی کمی ساتی به مرحله‌ای از کمال روحی رسید که راهبان پیر بعد از سال‌ها حتی نتونسته بودن بهش نزدیک بشن. زمانی که این دوره ریاضت داشت به پایان می‌رسید، برهما از ویشنو خواهش کرد تا همراه با هم سراغ شیوا برن و وساطت این ازدواج مقدس رو بکنند. برهما و ویشنو به همراه همسران خودشون یعنی ساراسواتی و لاکشمی به قله کوه کایلاش رفتن و شیوا هم به گرمی از اونها استقبال کرد. ولی وقتی درخواست اونها رو در مورد ازدواج شنید، با خنده جواب داد: سروران من، فقط کسی که عقل ناقصی داشته باشه به ازدواج فکر میکنه. این پیوند در واقع یه زنجیر بزرگه و من هم یک راهبم. کسی که در خلوت خودم و در حضور خودم غرق در لذتم. چرا باید بخوام ازدواج کنم؟ در ضمن من خدای قولها و ارواح سرگردانم. بدن من از خاکستر مردگان پوشیده شده و مارها و خزندگان دوستان من هستن. کدوم زن حاضر میشه با من ازدواج کنه؟ اما خدایان باز هم اصرار کردند و گفتن ازدواج شیوا به خیر و صلاح کل دنیاست. شیوا در نهایت لبخندی زد و گفت: باشه، من با درخواست شما موافقت میکنم. اما همسر من باید خاصیت‌های منحصر به فردی داشته باشه. همونطور که من استاد راه ریاضت هستم و همه ابعاد وجودم رو تحت کنترل دارم، روح اون زن هم باید به همین اندازه پاک باشه. زمانی که ازش میخوام باید برام همسری کنه و وقتی گفتم تنهام بذاره نباید به هم نزدیک بشه. حتی اگر یک قدم مخالف حرفایی که من میزنم برداره، اون رو تنها میگذارم. برهما که از شنیدن رضایت شیوا خوشحال شده بود گفت: سرورم، همچین دختری الان به دنیا اومده و منتظر شماست. اسمش ساتیه و یک ساله که در حال ریاضت کشیدن برای شماست. ساتی الهه مادر در کالبد انسانی و نیمه ای از وجود خود شماست. در روز آخر ریاضت یک ساله ساتی، شیوا جلوی دختر ظاهر شد و بهش اجازه داد تا در ازای این ریاضتش درخواستی از اون بکنه. ساتی که طاقت مستقیم نگاه کردن به چهره اون خدای بزرگ رو نداشت، روی زمین زانو زد و در حالی که سرش رو با خجالت پایین گرفته بود گفت: سرورم، چرا قلب من رو به بازی میگیری؟ شما میدونید که من چی میخوام. بگذارید تا با مردی که عاشقشم ازدواج کنم. شیوا جلو اومد و با محبت یک دستش رو روی سر دختر گذاشت و گفت: بلند شو ساتی، با یک نگاه به تو فهمیدم همونطور که تو عاشق منی، من هم تو رو دوست دارم. ما به زودی ازدواج خواهیم کرد. شیوا همون روز به قصر داکشا رفت و به طور رسمی از ساتی خواستگاری کرد. پدر عروس هم با تشریفات زیادی از شیوا و همراهانش استقبال کرد و موافقت بدون قید و شرط خودش رو با این ازدواج اعلام کرد. و اینطور بود که چند روز بعد در مهمونی بزرگی که برای جشن گرفتن این ازدواج آسمونی برگزار شد، برهما رسماً شیوا و ساتی رو به عنوان زن و شوهر معرفی کرد. اون شب زیر نور ستارگان شیوا دست ساتی رو گرفت و سه بار دور آتش مقدسی که در قصر برپا شده بود چرخیدند و رقصیدند. در انتهای شب این خدای بزرگ ساتی رو سوار بر گاو سفید و بزرگش کرد و رفتن تا زندگی مشترکشون رو شروع کنند. ساتی همسر ایدئال شیوا بود. براش هیچ چیز اهمیت نداشت جز اینکه هر جا شیوا میره اون هم همراهش باشه. فقط میخواست پشت سر همسرش راه بره و نگاهش کنه. اما شیوا برخلاف ساتی از همون اول به این علاقه و توجه جواب نداد. وقتی توی طبیعت وحشی میگشتن به ندرت برمیگشت تا پشت سرش رو نگاه کنه و زیاد هم با دختر حرف نمیزد. ولی یک روز بدون مقدمه ایستاد و ازش پرسید برای چی دنبال من میای؟ و ساتی جواب داد برای اینکه من همسرت هستم. شیوا دوباره پرسید برای چی با من ازدواج کردی؟ و ساتی جواب داد به خاطر اینکه من بدون تو کامل نیستم. شیوا گفت من چیزی ندارم که بهت بدم، نه پدر و مادری دارم و نه مالک چیزی هستم. دوستان من حیوانات وحشی و غول‌ها و ارواح سرگردون توی طبیعت هستن. وساتی با لحن قاطعی گفت و من هم جز تو از تو چیزی نمیخوام. هر کسی و هر چیزی رو که تو دوست خودت بدونی دوست و رفیق من هم هست. سرسختی ساتی در عشق باعث شد دل شیوا نرم بشه و عاشقانه همسرش رو در آغوش بکشه. از اون روز شیوا سفرهاش رو به همراه همسر وفادارش ادامه داد و قله‌های برفی کوه‌های بلند و چمنزارهای سرسبز رو در کنار هم زیر پا گذاشته. در فصل‌های سرد و بارونی هم به رشته کوه‌های هیمالیا می‌رفتند و در قصر هیماوان پادشاه بزرگ اون منطقه پناه می‌گرفتند. در این سال‌ها ساتی از شیوا درباره اسرار هستی و رازهایی که در دل مردم پنهان بود می‌پرسید و این خدا هم با صبر و حوصله به همه سوالاتش جواب می‌داد. حالا بانو ساتی در مقام یک الهه بزرگ و در کنار ارباب شیوا پرستیده می شد. اما حسادت و غرور به زودی قرار بود اون دو را از هم جدا کنه. یک روز در یک مراسم نذر و قربانی بزرگ که مردم بهش یاگنا می گفتن، شیوا هم به همراه بقیه خدایان دعوت شده بود. در این مراسم خدایان و انسانها در کنار آتش مقدسی می نشستن و از نعمتهای فراوانی که روی زمین بود لذت می بردن. داکشا پدر ساتی هم به این مراسم دعوت شده بود. وقتی که این پادشاه پا به سرسرای بزرگ گذاشت، همه حاضران به احترامش از جا بلند شدن. همه به جز شیوا. شیوا غرق در حال خوش با لبخندی سر جا نشسته بود و توجهی به پدر همسرش نشون نداد. داکشا این بیتوجهی شیوا رو توهین به خودش تلقی کرد و تا آخر مراسم زیر لب اون رو نفرین میکرد. توی این سالها احترام زیادی که مردم به داکشا گذاشته بودن باعث شده بود به خودش مغرور بشه. احترامی که بخش زیادیش به خاطر خود شیوا بود. اما داکشا نمیتونست تحمل کنه وقتی همه به احترام اون از جا بلند شده بودن دامادش این طور نسبت به اون بی‌ادبی کنه. در نهایت تصمیم گرفت که انتقامش رو از شیوا بگیره و اون رو سر جاش بنشونه. چند وقت بعد داکشا هم یک یاگنای بزرگ ترتیب داد. مراسم نذری و قربانی چنان بزرگی که دستور داد به خاطر اون یک قصر جدید و باشکوه بسازن. توی این مراسم همه خدایان کوچیک و بزرگ از جمله ویشنو و برهما و همینطور خردمندان و پادشاهان و موجودات زمینی و آسمونی دیگه هم دعوت شده بودن. همه به جز شیوا. وقتی که مراسم شروع شد یکی از این خردمندان پرسید ای داکشای بزرگ، پس چرا شیوا رو در این مراسم نمی بینی؟ این مراسم بدون شیوا کامل نیست و برکتی نداره. داکشا با حرص و عصبانیت جواب داد برای چی باید شیوا رو دعوت کنیم؟ ویشنوی بزرگ که منبع همه خوبی هاست حضور داره. همینطور برهما که خالق بی همتای این دنیاست. اما شیوا چی؟ اون که همش توی قبرستون ها میگرده و بدنش رو خاکستر مردگان پوشونده و به ارواح نانجیب پناه میده، چه جایی توی این مراسم داره؟ من فقط به خاطر درخواست برهما بود که دختر عزیزم رو بهش دادم، وگرنه اون ارزش ارتباط با خانواده محترمی مثل ما رو نداره. حاضرین از جواب داکشان نفسشون توی سینه حبس شد. باورشون نمیشد که کسی جرأت کنه به یکی از سه خدای بزرگ اینطور توهین کنه. از طرف دیگه شیوا و ساتی بی خبر از این مراسم جایی توی رشته کوههای هیمالیا به زندگیشون مشغول بودند. اون روز ساتی خدایان و الهگانی رو دید که سوار بر ابرها به سمت مقصد مشخصی می رفتند. دختر با کنجکاوی یکی از اونها رو صدا زد و ازش پرسید که چه خبر شده که همشون اون روز در حال سفر بودند. الهه‌ای که ایستاده بود تا جواب ساتی رو بده گفت که داکشا بزرگترین مراسم یاگنای قرن رو برگزار کرده و همه به اون دعوت بودن. ساتی از شنیدن این خبر و اینکه پدرش تا اون حد میتونست پست و رذل باشه که دختر و داماد خودش رو به این مراسم دعوت نکنه، خونش به جوش اومد. با عصبانیت شیوا رو در جریان گذاشت و ازش خواست تا هر چه زودتر به این مراسم بره و جواب این گستاخی پدرش رو بدن. اما شیوا بدون اینکه خم به ابرو بیاره گفت: محبوب من، مگه نمیدونی که بزرگترین بی احترامی وارد شدن به یه مراسم بدون دعوته؟ پدرت نمیخواد که ما اونجا باشیم و ما هم به این یاگنا نخواهیم رفت. اما ساتی گوشش به این حرفا بدهکار نبود. با دلی پر از غصه و خشم خودش رو به قصر پدرش رسوند. وقتی به اونجا رسید بدنش مثل یک آهن گداخته داغ شده و چشماش مثل دو تیکه زغال آتیش گرفته بودند. اونجا روبروی پدرش که روی تخت پادشاهیش نشسته بود ایستاد و فریاد زد: چرا همسر من که حضورش برکت هر مراسمیه به این یاگنا دعوت نشده؟ هیچ نذر قربانی بدون شیوا خالص و پاک نیست. من به خاطر داشتن پدر مغرور و احمقی مثل تو از خودم خجالت میکشم. صدای ساتی مثل قرش رعد توی سالن میپیچید و ترس توی دل همه حاضران میانداخت. دختر بعد از پدرش رو به ویشنو، برهما و بقیه خدایان برگشت و گفت: شما چطور؟ شما هم اونقدر کور و بیعقلید که بزرگی شیوا رو نادیده میگیرید؟ چجوری روتون میشه به مراسمی پا بگذارید که با قدم های شیوا تقدیس نشده؟ خدایان که از غفلت و اشتباهشون خبر داشتن با خجالت سرشون رو پایین گرفتن. بعد از چند لحظه سکوت داکشا جواب داد: که خود تو رو به این مراسم دعوت کرده. من به خاطر اینکه میدونستم شیوا موجود بی ادب و بی فرهنگیه دعوتش نکردم. از روزی هم که با ازدواج تو باهاش موافقت کردم پشیمونم. اما حالا که تا اینجا اومدی جایگاه خودت رو بدون و برو یه گوشه ساکت بشین. ساتی جیغ کشید و گفت: بس دیگه، شیوا به من گفت که اینجا نیام، گفت که به هم توهین میشه، اما دیگه بسه، من دیگه نمیخوام دختر تو باشم. بیا این بدنی که اینقدر منتش رو سر من میگذاری پس بگی. با این حرف ساتی همونجا وسط سالن نشست و با پارچه لباسش صورتش رو پوشوند. چشماش رو بست و شروع کرد به دعا خوندن. در همون وضعیت که تمام حواسش بر روی شیوا متمرکز شده بود، روح ساتی بدن زمینیش رو ترک کرد و همون موقع بود که این بدن جلوی چشمای حیرت زده حاضران یه دفعه آتیش گرفت. شعله های آتیش دست ها و پاها و صورت ساتی رو در آغوش گرفته بود و حاضران همه وحشت زده از صحنه‌ای که جلوی چشمشون در حال اتفاق بود از اون مراسم فرار می کردند. داکشا هم با ترس و ناباوری به تختش می خکوب شده بود و نمی دونست باید چه واکنشی نشون بده. زمانی که برای شیوا خبر آوردن که در مراسم یاگنا چه اتفاقی افتاده، بدن ساتی دیگه کاملا سوخته بود. شنیدن خبر از دست دادن همسر و همراهش اونقدر برای شیوا سنگین بود که از شدت قصه وارد خلسه عمیقی شد. توی همین حالت بود که خشم مثل گدازه‌های آتش فشانی توی سینه‌اش جوشید و جوشید و در نهایت به شکل یک موجود وحشتناک بیرون زد. موجودی چند متری با پوست سیاه و چهار دست و چهرهی چنان وحشتناک که حتی دیدنش باعث می شد انسانهای عادی از ترس قبض روح بشن. اسم این موجود و نماد خشم عمیق شیوا ویرا بادرا بود. ویرا بادرا خودش رو از شیوا جدا کرد و با یک جهش بر روی قله یک کوه پرید. بعد با یک جهش دیگه نوک کوه بعدی فرود اومد و همینطور مسیرش رو به سمت سرزمین‌های غربی ادامه داد. پشت سرش لشکر غول‌ها و بقیه پیروان شیوا که می‌خواستن انتقام خون ساتی رو بگیرن می‌اومدند. وقتی ویرابادرا به قصر داکشا رسید، مهمونا هنوز به طور کامل قصر رو خالی نکرده بود. هیولا با شمشیر بزرگی که توی دستش داشت شروع کرد به قتل عام همه موجوداتی که اونجا بودن و مثل علف هرز همه رو درو می کرد. خود داکشا از ترس هنوز نتونسته بود تکون بخوره و شاهد صحنه وحشتناکی که جلوی چشمش داشت رخ می داد بود. ویرابادرا مثل سگهای شکاری هوا رو بو می کشید و به دنبال مردی بود که به اربابش بی احترامی کرده بود. وقتی به داکشا رسید خم شد و با یک دست کمر مرد رو گرفت. بعد اون رو به سکویی که حیوانها رو بر روی اون قربانی می کردن برد و بی توجه به فریادهای وحشت زده مرد با یک حرکت شمشیر سر از بدنش جدا کرد. حالا قصر و همه چیزها و کسانی که توش بودن زیر پای ویرابادرا و لشکرش تبدیل به تلی از خاکستر و سنگریزه و خون شده بود. و حالا که خشم شیوا در جهان جاری شده بود، به نظر نمی رسید این خون ریزی به این زودی تموم بشه. در جای دیگه برهما سراغ ویشنو رفته بود تا راهی برای فرو نشوندن خشم شیوا پیدا کنه. ویشنو گفت: ای برهما، ما هر دو به خاطر شرکت در مراسمی که شیوا در اون حضور نداشت گناهکاریم و چاره ای نداریم جز این که توبه کنیم و از اون بخوایم ما رو ببخش. من هم با تو به منزلگاه شیوا میام تا دلش رو یک بار دیگه آروم کنی. وقتی اون دو خدای بزرگ به کوههای هیمالیا رسیدن، شیوا هنوز در حالت خلسه بود و توجهی به اونها نکرد. برهما و ویشنو زانو زدند و عاجزانه تقاضا کردند تا شیوا اونها رو ببخشه. هزاران کلمه در متن این خدا به زبان آوردند و گفتند بخشش و بزرگی از نشانه های برهمن بزرگه. گفتند داکشا اگرچه خطا کرده بود، ولی حداقل لیاقت این رو داشت که مراسم یاگنای خودش رو به پایان برسونه. حرفای اون دو خدا کم کم روی شیوا اثر کرد و باعث شد از اون حالت بیرون بیاد. شیوا نفس عمیقی کشید و گفت: خشم من نه برای انتقام، بلکه برای خالص کردن روح داکشا بود. حالا که به این هدف رسیدم، دیگه خرابی و کشتار بیش از این جایز نیست. من به دست خودم همه این خرابی ها رو دوباره آباد می کنم. سه خدای بزرگ به قصر داکشا برگشتن و حیولای خشم شیوا رو دیدند که هنوز داشت پا به زمین میکوبید و فریاد میکشید. شیوا حیولا رو صدا زد و وقتی ویرابادرا با اطاعت به سمتش اومد، اون رو در آغوش کشید و آهسته چیزی در گوشش زمزمه کرد. ویرابادرا آروم آروم جذب بدن شیوا شد و در نهایت دوباره با این خدا یکی شد. بعد شیوا به سمت بدن بی سر داکشا رفت و اون رو از روی زمین بلند کرد. اما به جای سر خود مرد، سر یکی از بزهایی که برای قربانی کردن به اون مراسم آورده بودند رو برداشت و روی گردن داکشا گذاشت. بعد از اینکه دعای کوتاهی خوند، داکشا به زندگی برگشت و با اشک و ناله به پای شیوا افتاد و شروع کرد به توبه کردن. داکشا گفت: سرورم، از شما به خاطر مجازاتتون ممنونم. معلوم نبود اگر با این بار گناهان میمردم ممکن بود پا به چه جهنمی بگذارم. اما حالا روح من پاک شده و بزرگی شما رو میبینم. شیوا با لبخندی گفت: اون چه شده شده. تو در زندگی قبلی مثل یک بز لجوج و مغرور بودی و حالا در این زندگی با سر بز دوباره پا به این دنیا گذاشتی. افراد نادان شیوا و ویشنو و برهما رو جدا می‌بینن، در حالی که ما هر سه عضو یک بدن هستیم. با این حرف شیوا روش رو برگردون و راه افتاد به سمت کوهستان تا یک بار دیگه دوره عزلت و تنهاییش رو شروع کنه. حالا در این دنیای آدم‌ها جز خاطرات ساتی چیزی براش باقی نمونده بود تا آرومش کنه. ولی میدونست ساتی از بین نرفته. ساتی بخشی از وجود خودش بود و در انتظار ظاهر شدن اون در کالبد جدید باید به غارهای یخی کوه کایلاش پناه می‌برد. شنیدید 27مین اپیزود پادکست ساگا بود. خب قطعا داستان شیوا همینجا تموم نمیشه و در آینده دوباره به هند برمیگردیم و بقیه ماجراهای این خدای بزرگ رو خواهیم شنید. این رو هم بگم که در آخر اپیزود من یه اعلامیه کوچیکی دارم در مورد خود پادکست، برای همین ممنون میشم تا آخر با من همراه باشید. فقط قبل از اینکه این اپیزود رو تموم کنم دوست داشتم کمی بیشتر در مورد خود شیوا صحبت کنیم. اما بذارید یه نکته خیلی مهم رو همینجا بهش اشاره کنم. ببینید فرهنگ و مذاهبی که از هند و کلن شرق میان، چه آیین هندو چه آیین بودایی و غیره، ذاتاً جذاب هستن و خب توی سالهای اخیر هم میبینیم که این علاقه به خصوص توی دنیای غرب هر روز بیشتر هم میشه. محبوبیت انواع و اقسام مختلف یوگا و بقیه آیین‌های هندی و شرقی به خوبی این رو به ما نشون میده. اما حالا این وسط متاسفانه یه سری افرادی هستن که میان یک گوشه یا یه تیکه کوچیک از این فرهنگ بزرگ رو دستشون میگیرن و ادعا میکنن که به حقیقتش رسیدن. مثالاش هم اونقدر زیاده که من میدونم لازم نیست اینجا من دوباره تکرار کنم. چیزی که من میخوام به شما بگم اینه که با یه پادکست و یه کتاب و از یه نفر کسی نمیتونه مفاهیم این آیین‌ها رو درک کنه. ببینید همون اول داستان شنیدیم حتی خدایانی مثل برهما و ویشنو هم نشستن به ریاضت کشیدن و سالها روی خودشون کار کردن تا تونستن خدایی کنن. بعد چطور یه نفر که مثلا 4 تا کتاب درست حسابی نخونده میاد برای مردم نسخه می نویسه که نمیدونم این کارو نکنید و نمیدونم چاکرای فلانتون بسته میشه و باز میشه و از این چیزا. یعنی میخوام بگم راه میانبری وجود نداره. حالا از اون طرف هم ما یه تصویری از مرتازهای هندی داریم که مثلا میگن روزی یه بادوم میخورن و روی میخ و تیغ میخوابن و از این صحبت ها باز. البته ممکنه همچین آدم هایی هم وجود داشته باشن، ولی باز هم اینا خودشون میشن یه مثال افراطی قضیه. به هر حال کاری نداریم، من اینجا توی پادکست ساگا هیچ وقت تبلیغ دین و آیین و روش زندگی خاصی رو نکردم و این حرفا رو هم بیشتر برای این گفتم که اول از همه خودم و بعد شنوندگان پادکست حواسمون رو بیشتر جمع کنیم. اگر هم من اینجا و در ادامه چیزی میگم به خاطر کنجکاوی هایی بوده که خودم داشتم. اما بریم سراغ خود شیوا و اول از اسمش شروع کنیم. کلمه شیوا توی زبان سانسکریت به معنای خجسته و مبارک و خوشیومن هست. این مبارک بودن هم اینجا نکته جالبیه، چون شما توی اساطیر و افسانه‌های مختلف وقتی از شخصیتی میشنوید که کارش نابود کردن دنیاست، اون معمولا شخصیت منفی داستانه، مثلا لوکی توی اساطیر نورس. ولی اینجا شیوای نابودگر نه تنها وجهه منفی نداشته، بلکه خوشیمن و مبارک هم بوده. دونستن این نکته وقتی مهم میشه که بدونیم کلن توی فرهنگ هند خوشیمن بودن یا نبودن یک پدیده اهمیت زیادی داره و شیوا اصلا وجودش اون خجستگی خالص هست. خودش به دنیا و اون چه درش هست برکت میده. البته باز گفتم شیوا اسمهای زیادی داشته، مثلا ماهادوا که یعنی خدای بزرگ یا خدای برتر، یا مثلا رودرا. البته یه نکته که باید در مورد رودرا بدونیم اینه که در بعضی از متون هندی از جمله ریگ ودا رودرا یه خدای مستقل در نظر گرفته می شده که خدای باد و طوفان و همینطور حیوانات وحشی بوده. این رودرا هم توی هند سابقه چند هزار ساله داشته و بعدن به نوعی با شیوا تلفیق شده و در واقع وقتی میخوان شیوا رو در حالت وحشیتر و غیر انسانی تر توصیف کنن، اون رو در قالب رودرا نمایش میدن. در ضمن توی هند یه مکتبی وجود داره به اسم شیوائیسم که اینها شیوا رو به عنوان خدای خدایانشون و بالاتر از ویشنو و برهما میدونن. اون داستان خلقتم که اول اپیزود شنیدید در واقع از متن شیوا پورانا هست که از منابع مهم این مکتبه. برای اینکه متوجه تفاوت توی این باورها هم بشید، این رو بگم که در باگاواتا پورانا برهما به وسیله اخم کردن موجودی رو خلق میکنه که اسمش رو میگذاره رودرا و این رودرا بعدن با ریاضت کشیدن تبدیل میشه به شیوا. حالا خوبه برای این که شیوا رو بهتر بشناسیم، بیایم یکم در مورد ویژگی‌های ظاهریش هم صحبت کنیم. در این بین یه سری داستان‌های کوتاه‌تری رو هم در مورد شیوا خواهیم شنید. درباره موهاش میگن شیوا موهای در هم گره خورده و تیره‌ای داشته و توی تصاویر اکثرا موهاش رو بالای سرش گوله کرده. به قول امروزی‌ها میگن گوجه‌ای بسته. حالا داستان این مدل موی شیوا چیه؟ میگن رود گنگ که الان معروف ترین رود هند هست روزی توی آسمان ها جاری بود. در واقع کهکشان راه شیری رو معادل آسمانی رود گنگ میدونن. چون آب این رود مقدس پاک بود، انسان ها از الههی که نماد این رود بود خواستن به زمین بیاد و اینجا هم جاری بشه. اما این الهه گفت که من اگر مستقیم بخوام روی زمین بریزم، زمین زیر فشار من خورد میشه و یه نفر باید حاضر باشه که به من کمک کنه و این فشار رو بشکنه و بعد من بتونم جریان پیدا کنم. اینطوری بود که رود روی سر شیوا خالی شد و شیوا هم موهاش رو اینطور بست و نگذاشت جز یه جریان باریک آبی فرار کنه، که این جریان باریک امروز شده رود گنگ. توی بعضی از تصاویر هم اگر ببینید از این گله موهای شیوا صورت یک الهه بیرون زده که همون در واقع روح گنگ هست. شیوا علاوه بر رود گنگ یه هلال ماه هم به موهاش زده که اون هم داستان خودش رو داره. قضیه از این قرار بود که داکشا که همون پدر ساتی بود 60 تا دختر داشت که 27 تا از این دخترها شده بودن همسر چاندرا خدای ما. اما این چاندرا به یکی از این دخترها که اسمش روحینی بود علاقه بیشتری نشون میداد و همین باعث شد بقیه خواهرها حسودیشون بشه و به پدرشون شکایت کنه. داکشا هم خدای ماه رو نفرین کرد تا بدنش ضعیف بشه. یعنی در واقع این هلالی شدن ماه که ما توی آسمون میبینیم مراحل ضعیف شدن بدن چاندرا هست. حالا این خدای ماه میره سراغ شیوا تا برای درمان بهش گیاه مقدس یعنی سوما رو بده. اما خب هر بار که درمان میشه باید بره و دوباره برگرده سراغ شیوا. پس دلیل دوره های ماه رو هم ما اینجا میبینیم. در نهایت شیوا برای درمان کامل این هلال ماه رو به موهاش زده که امروز بهش میگن چاندراکالا. بعد یکم که بیایم پایین تر، شیوا روی پیشونیش دو نشونه خاص داره. یکی چشم سوم هست که وسط پیشونیشه و عمود بر صورتش هست و یکی دیگه هم سه خط سفیده که میشه نشونه ارتباطش با خدایان سگانه و جایگاهش بین اونها باشه. شیوا در شکل و فرم اصلیش پنج صورت داره که ارتباط داره با پنج عملی که قابلیت انجامشون رو داره. این پنج قدرت شامل خلقت، محافظت، نابودی، پنهان کردن و آزادسازی هست. جهت این صورت ها هم علاوه بر روبرو به سمت شمال، جنوب، شرق و غرب هست. اما بریم سراغ رنگ پوست شیوا. توی منابع گاهی این رنگ رو خاکستری میدونن و گاهی آبی. گاهی هم میگن فقط رنگ گلوی شیوا آبی بوده. حالا میخواید بدونید این رنگ آبی از کجا میاد؟ پس باید این داستان رو گوش کنید. میگن یه روز یه راهب بزرگی یه هدیه‌ای به ایندرا پادشاه خدایان میده. این پادشاه خدایان هم که میگیم منظورمون خدایان بجز اون سه خدای اصلی هستند. ایندرا به این هدیه اهمیت زیادی نمیده و اون رو دور میندازه. این راهبم از این کار ایندرا خیلی عصبانی میشه و اون و بقیه خدایان رو نفرین میکنه تا پیر و ضعیف بشن. باز تأکید میکنم این نفرین شامل سه خدای اصلی نمیشه. ولی خب به این هم توجه کنید که یه آدم میتونه به مقامی برسه که حتی خدایان رو هم نفرین کنه. خلاصه خدایان در اثر این نفرین پیر میشن و با کاسه چه کنم میرن سراغ ویشنو. ویشنو هم بهشون میگه اگر میخواین دوباره جوان بشین باید اینقدر آب اقیانوس کیهانی رو هم بزنید که ازش اکسیری به نام امریتا بیرون بزنید. یعنی دیدی چطور شیر رو هم میزنن و ازش کره میگیرن؟ این اکسیر رو هم همینطور از آب اقیانوس باید میگرفتن. خدایان رو به ویشنو میگن حالا ما با چی آب رو هم بزنیم؟ ویشنو هم میگه بیاید این کوه رو به عنوان یه میله استفاده کنیم. خدایان میگن بابا ما پیر شدیم ناسلامتی، نمیتونیم این کوه رو بلند کنیم. باز ویشنو میگه اشکال نداره، خودم براتون تا اونجا میارمش. بعد از اون میرسن به این مشکل که حالا با چی این میله رو بچرخونن. ویشنو میگه از واسوکی پادشاه مارها کمک بخوام. این واسوکی هم یه مار کبرا بوده و قبول میکنه که مثل یه تناب بدنش رو دور میله بپوچونه تا بتونن اون میله رو بچرخونن و باهاش آب رو هم بزنن. بعد میبینن خب ما الان یه سر مار رو میتونیم بگیریم و بکشیم، اون طرفش رو چیکار کنیم؟ ویشنو میگه چاره‌ای نداری، باید برید سراغ آسوراها. برای این که بدونید این گروه آسورا در واقع شیاطینی بودن که همیشه با خدایان دشمنی داشتن و مقابلشون قرار می گرفتن. ویشنو میگه باید برید و اینها رو یه جوری راضی کنید تا بیان کمکتون و بدون اینا نمیتونید کاری بکنید. خدایان هم میرن پیش این آسوراها و بهشون وعده میدن که از این اکسیر جاودانگی امریتا بهشون بدن. این شیاطین هم قبول میکنن و خلاصه میرن که کار هم زدن آب رو شروع کنن که میبینن ای داد بیداد این میله توی آب فرو میرفته و نمیتونستن نگرش دارن. باز ویشنو میگه اشکال نداره، من به شکل یه لاک پشت در میام و شما انتهای این میله رو بذارید روی لاک من توی آب. خلاصه بالاخره بعد از این همه بالا و پایین یه طرف مار رو خدایان میگیرن و یه طرف دیگش رو هم آسوراها و شروع میکنن به کشیدن. یه بار این بکش، یه بار اون بکش و در نتیجه اون میله یا همون کوه شروع میکنه به چرخیدن و هم زدن آب. اما خب اون چیزی هم که توی دستشون میکشیدن یه مار بود که گفتیم اسمش واسوکی هست. اینها یکم هم میزنن ولی چیزی از آب اقیانوس بالا نمیاد. بعد یه مدت واسوکی در اثر همین فشارها و چرخیدن سرش گیج میره و حالش بد میشه و شروع میکنه به بالا آوردن. حالا توی شکم این مار چی بوده؟ سمیترین و خطرناکترین زهر دنیا به اسم زهر حلاحل. دقت کنید من این حلاحل رو ترجمه نکردم و دقیقا اسم این زهر توی منابع حلاحل ذکر شده. پس حالا میدونیم این حلاحلی که ما توی فارسی میگیم در واقع از هند میاد. خلاصه این قطرات زهر به پایین میریزه و داشته میرفته که بیفته روی زمین. همه توی سرشون میزنن و میگن اگه یه قطره از این زهر به خاک زمین برسه همه چیزو نابود میکنه. اما در همین جاست که شیوا مثل یک قهرمان واقعی توی صحنه حاضر میشه و دهنش رو باز میکنه و اون زهر رو قورت میده. حالا اینجا دو روایت هست که اولی میگه شیوا بعد از خوردن زهر عضلات یا حالا چاکرای گلوش رو بست تا این سم پایین نره و هضم نشه، و توی یه روایت دیگه اومده که شیوا زهر حلاحل رو به طور کامل قورت داد و برای همینه که پوستش آبی شد. بعضی ها هم میگن یک قطره کوچیک از این زهر از دهن شیوا روی زمین ریخت و تمام موجودات و گیاهان سمی همون موقع به وجود اومد. این از داستان آبی شدن پوست شیوا. برای اینکه سرنوشت بقیه خدایان رو بدونید باید بگم بعد از اینکه خدایان کلی از شیوا تشکر کردند به هم زدن آب اقیانوس ادامه دادند تا بالاخره این کف اقیانوس شروع کرد یک سری گنج‌هایی رو براشون بالا آوردن. مثلا میگن لکشمی که الهه خوششانسی و همسر ویشنو هست هم همینجا متولد شد. در نهایت یک مردی از این آب بیرون میاد که دستش یک کوزه امریتا بوده. آسوراها این کوزه رو میدزدن و فرار میکنن، ولی آخرش ویشنو با کلک این کوزه رو ازشون پس میگیره و به خدایان میده. این خلاصه بود از داستان این که چرا پوست شیبا یا حداقل پوست گلوش به رنگ آبی هست. بعد توی خیلی از تصاویر یه ماری هم دور گردن شیوا حلقه زده که در واقع همون واسوکی هست. یه دلیلش اینه که چون معتقد بودن پوست مار سرده و باعث می شده گرمای زهر توی گلوی شیوا رو خونسا کنه. ولی خب شیوا کلن با مارها ارتباط نزدیکی داره. نکته دیگه ای که باید بدونیم اینه که پوست شیوا همونطور که توی خود داستان هم گفتیم پوشیده از خاکستر مردگانه و دلیل اینکه گاهی میگن پوستش خاکستریه برای همینه. حالا این خاکسترها از کجا میان؟ از اونجایی که شیوا دوست داره توی قبرستون‌ها و جاهایی که مرده ها رو میسوزونن بگرده و اصلا میگن شبها موندن توی همچین جاهای خطرناکه. دور گردنش هم گاهی میبینیم که گردنبندی از جمجمه انسان هست که باز ارتباطش رو با دنیای مرگ نشون میده. اینجا میبینیم یکم اون کارکتر شیوا جلوه ترسناکتر خودش رو داره به ما نشون میده. کلن شخصیت جالبیه این شیوا. ما وقتی از ویشنو حرف میزنیم معمولا داریم از خدایی میگیم که مهربونه و نماد خیلی از خوبی هاست. برهما هم با این که شاید خیلی خدای بزرگ منشی نباشه یا حتی حسود باشه و کمی احمق، ولی قدرتمنده و این قدرتش رو به خوبی میتونه نشون بده. اما شیوا فرق میکنه. شیوا انگار یه موجود دور افتاده از جامعه است که مردم هم بهش احترام میگذارن و هم ازش میترسن. هم دوستش دارن و هم هر کسی جرأت نمیکنه بهش نزدیک بشه. شیوا خدای موجودات و انسانهایی هست که جامعه و هنجارهاش تردشون کرده و اون با محبت تمام اینها رو در آغوش میکشه و بهشون پناه میده. یکی از مهمترین گروه دنبال کنندگان شیوا موجوداتی هستند به نام گانا. اینها همون قولها و موجوداتی با ظاهر وحشتناک هستند که محل زندگیشون زیر زمین یا همون قبرستون هاست. ولی همین موجوداتی که همه ازشون فرارین میان تحت حمایت شیوا و برای شیوا می جنگن. خلاصه به نظرم این جنبه از شخصیت شیوا که یک نوع یاغی بودن و سرپیچی از عرف جامعه توش هست خیلی جالبه. اما این شیوا توی دستاش چی داره؟ اول بگم که شیوا رو گاهی با دو دست و گاهی با چهار دست و گاهی حتی بیشتر نشون میده. حالا ما اینجا در مورد همون شیوای چهار دست صحبت میکنیم. توی دست راست بالایی یک تبل هست به اسم دامارو که میگن زمانی که خلقت اتفاق بیفته صدای اون شنیده میشه. یعنی اولین صدای دنیاست. از طرف دیگه توی دست چپ بالایی آتیش مقدس یعنی آگنی رو داره. این آگنی همون آتیشیه که شیوا برای نابود کردن دنیا ازش استفاده میکنه. پس ببینید توی یک دست خلقت و توی یک دست نابودی. در ضمن آگنی اسم خدای آتش هندوها هم هست. توی دست راست پایین شیوا چیزی نیست و در عوض ما میبینیم که این خدا کف دستش رو بالا آورده و داره به ما نشون میده. این علامت که بهش میگن آبهایا مودرا نشونه‌ایه برای دور کردن ترس. دست چپ پایین هم به سمت پای چپ پایین اومده. این نشونه هم داره به ما میگه که شیوا پناهگاه ارواح غمگین و طرد شده هست. از اشیای دیگه‌ای که متعلق به شیوا هست و ما اون رو توی تصاویر می‌بینیم یک نیزه سه شاخه به اسم تریشولا هست. سه شاخه بودن این نیزه هم اشاره‌ای به سه عملکرد خلقت، نگهبانی و نابودی داره. این رو هم بگم که شیوا گاهی روی یک پوست ببر یا پلنگ نشسته یا شلواری که پوشیده از جنس پوست ببره که نشونه ارتباطش با طبیعت و دنیای حیوانات هست. حالا باز من اینجا خیلی نمیخوام دقیق وارد نماد شناسی این تصاویر بشم. خیلی دوست دارم همونطور که گفتم توی اپیزودهای میتوس برسیم به آیین هندو و اونجا بتونیم دقیق تر در مورد این مفاهیم صحبت کنیم. ولی به هر حال دو تا نکته دیگه باقی میمونه در مورد شیوا که باید بگم. اول ارتباط شیوا با یوگا هست. یکی از القاب شیوا ماهایوگی یا آدیوگی هست. ماهایوگی یعنی یوگی بزرگ و آدیوگی یعنی اولین یوگی. یوگی هم که به کسانی گفته میشده که یوگا کار میکنن و در واقع استادان یوگا. البته اگر زن باشن بهشون میگن یوگینی. شیوا رو میشه گفت به نوعی خدای یوگا و بنیانگذار این مکتب دونست. برای این هم میگم مکتب چون یوگا فقط توی اون حرکات بدنی خلاصه نمیشه. توی اکثر توصیفاتی که در مورد شیوا میبینیم و میخونیم اومده که این خدا در حال مراقبه و مدیتیشن هست و داره به قول معروف ریاضت میکشه. باز میگم مفهوم ریاضت از اون معنای عامی که توی ذهن ما جا افتاده خیلی وسیع تره. توی زبان سانسکریت به این ریاضت میگن تاپاس یا تاپاسیا که هسته مرکزیش همون بی حرکت نشستن و مراقبه کردن هست. این بی حرکت نشستن گاهی با مانترا همراه میشه. مانترا چیه؟ مانتراها در واقع صداها و کلمات و عبارتهایی هستند که برای وصل کردن کالبد جسمانی هر انسان به روح یا همون آتمن استفاده می شده و یا وصل کردن آتمن به روح کیهانی و برهمن. معروفترین و مهمترین مانترا هم همون صدای اوم هست. من مطمئنم که شما اگر مراکز یوگا رو دیده باشید یا جاهایی که یه ارتباطی با فرهنگ هند دارن علامت اوم رو دیدید. همونی که یه بخش شبیه به سه انگلیسی هست. اگرم ندیدید که با یه سرچ راحت پیداش میکنید. کف دست شیوا هم ما میتونیم این نشونه رو گاهی ببینیم. این صدای اوم در واقع شاه کلید مانترا هاست. یعنی خالص‌ترین نوع مانترا هست و بقیه مانتراها ریشه در اوم دارن. بعد این صدا ممکنه بیاد و با کلمات دیگه‌ای ترکیب بشه و مانتراهای دیگه‌ای رو بسازه. مثلا یکی از مهمترین مانتراها در پرستش شیوا هست اوم ناما شیوایا، یعنی شما میتونید بشینید و یه نفس عمیق بکشید و بعد بگید اوم یا مثلا بگید اوم ناما شیوایا. بذارید بازم اینجا تاکید کنم که من الان خیلی نمیتونم وارد مفهوم و کاربرد صدای اوم و مانترا بشم. حالا باز حتما در آینده اگه بشه برمیگردیم به این بحث، چون برای خود منم خیلی جالبه. در مورد ارتباط شیوا با یوگا، یه نکته دیگه اینه که خیلی از حرکات توی یوگا یه ارتباطی با داستانهای این خدا دارن. مثلا کسایی که یوگا کار میکنن باید اسم ویرابادرا به گوششون آشنا باشه. ویرابادرا همون هیولایی بود که گفتیم تجسم خشم شیوا بود و در یوگا به حرکت جنگجو یا همون واریر پوز میگن ویرابادرا. نکته آخر هم باز ارتباط شیوا با رقص هست. یکی از اسامی شیوا ناتاراجا هست، یعنی ارباب رقص یا خدای رقص. خیلی از مجسمه هایی که از شیوا وجود داره اون رو در حال رقص نشون میدن و این یه رقص مخصوص و مقدسی هست که اسمش تانداوام یا ناتاندا هست. توی این رقص زیر پای راست شیوا ما یه کوتوله میبینیم که توی اساطیر هندو اسمش آپاسمارا هست و نماد دوری انسانها از حقیقت و بیخبری از دنیای روحانی هست. میگن شیوا زمانی که میخواد دنیایی رو نابود کنه شروع میکنه به رقصیدن. اصلا توی یه نسخه از داستان اومده که موقعی که ساتی مرد، شیوا از خود بیخود شد و شروع کرد به رقصیدن و دنیا زیر پاهاش می‌لرزید. بقیه خدایان دیدن این اگر بخواد رقصش رو ادامه بده همه چیز رو نابود میکنه، بنابراین خاکستر ساتی رو ریختن روی سرش تا آروم بشه. به هر صورت شیوا کلن به رقصیدن علاقه داره، اون هم نه فقط برای تفریح بلکه به عنوان یک مراسم مذهبی. خب من در ادامه میخوام یکم در مورد لینگا یا شیوا لینگا صحبت کنم و برای اینکه بدونید این قسمت کاملا مثبت 18 میشه، پس خودتون حواستون باشه دارید کجا و با کی گوش میدید. لینگا توی زبان سانسکریت به معنای نشونه یا علامت هست. وقتی از لینگا توی آیین هندو صحبت میکنیم منظورمون یک استوانه هست که غالبا روش 3 خط داره و به عنوان یکی از نمادهای شیوا پرستیده میشه. زیر این استوانه هم معمولا یک کاسه آب به شکل گل نیلوفر قرار داره. ولی معنای این لینگا چیه؟ توی بعضی از نسخه ها اومده لینگا همون ستون آتشینی هست که شیوا در زمان خلقت ازش بیرون اومد. اما یک داستان دیگه هم در مورد این شیء مقدس وجود داره. میگن زمانی گروهی از پرستندگان شیوا بودن که توی جنگل زندگی میکردن و خیلی علاقه داشتن این خدا بهشون یه سری بزنه. شیوا هم دعوتشون رو جواب میده و اعلام میکنه که به زودی به جنگل اونها میاد. روزی که شیوا میخواسته بیاد مردان قبیله میرن تا چوب جمع کنن و شیوا در غیاب اونها وارد دهکدهشون میشه و زنان ازش استقبال میکنن. مردان وقتی برمیگردن میبینن که این خدا با اون سر و وضع خاص خودش و لخت داره جلوی زناشون میرقصه تا سرگرمشون کنه و زنها هم دارن دست میزنن و از این رقص به هیجان اومدن. اینها هم حسودیشون میشه و نفرینش میکنن تا آلتش همونجا قطع بشه. خلاصه اینکه نفرین اینها میگیره و مردانگی شیوا همونجا از وسط پاهاش میفته روی زمین. ولی چیزی که این مردان انتظارش رو نداشتن این بود که وقتی آلت شیوا میفته زمین زیر شروع میکنه به لرزیدن. اینها از ترس خراب شدن خونه و زندگیشون به غلط کردن میفتن و از شیوا عذرخواهی میکنن. شیوا هم میگه باشه میبخشمتون، ولی از این به بعد باید این آلت من رو بپرستید. بعد هم برای اینکه قدرت تخریبگر اون رو خونسا کنه یک گل نیلوفر میگذاره زیرش. از اون به بعد اون استوانه فالوس شکل میشه لینگا یا شیوا لینگا و مردم هم همونطور که گفتم به عنوان نمادی از خود شیوا اون رو میپرستن. حالا وقتی میگیم لینگا رو میپرستن قطعا منظورمون خود آلت جنسی این خدا نیست، بلکه اون نیروی حیاتی هست که در وجود شیوا جریان داره و اصلا اون گل نیلوفر یا کاسه آب هم که برای خاموش کردن آتیش شیوا لینگا استفاده میشه نمادی از نیروهای زنانه هست. چون اینها میگن هر انسانی در خودش هم نیروی مردانه داره و هم زنانه. اینها همون نیروهایی هستن که توی کندالینی بهش میگن ایدا و پینگالا. ایدای مؤنث سمت چپ بدنه و پینگالای مذکر سمت راست و خب البته سوشومنا که در مرکز ستون فقرات. حالا اینا رو خودتون هم بیشتر میتونید در موردشون بخونید، موضوع بحث ما نیست. در نهایت من فقط میخواستم بدونید که این شیوالینگا چی هست و چه معنایی داره. یه نکته کوچیک دیگه هم اگر در مورد سرنوشت اون پیرمرد و دوتا بچه سوال دارید اینو بگم که باید صبر کنید تا اپیزود بعدی که برگردیم و همراه با داستان شیوا در مورد اونها هم بشنویم. خب اینها تمام صحبت‌هایی بود که من در مورد شیوا می‌خواستم بزنم. البته اینو هم بگم که من در مورد خیلی از جزئیات نتونستم صحبت کنم واقعا. موقعی که شروع کردم به تحقیق در مورد موضوع این اپیزود واقعا حجم اطلاعات و ریزکاری هایی که بهش برخوردم یکم نگرانم کرد، از این بابت که گفتم شاید نتونم همش رو توی این اپیزود بیارم. ولی خب به هر حال همونطور که گفتم ما باز هم بر میگردیم و در مورد شیوا بیشتر صحبت خواهیم کرد. من سعی میکنم یه سری جزئیات که بیشتر ماهیت تصویری دارند رو هم توی اینستاگرام پادکست بیارم. اما اون اعلامیه‌ای که صحبتش رو کردم، این اپیزود یعنی اپیزود 27 آخرین اپیزود پادکست ساگا در سال 99 و در حقیقت آخرین اپیزود قرن هست. حالا گفتنش یکم عجیبه، ولی واقعیت اینه که دفعه بعد که پادکست ساگا رو بشنوید سال 1400 شده. این یک سال گذشته خب سال خیلی سختی بود برای خیلی ها از جمله خود من. فکر نمی کنم لازم باشه در مورد دلیلشم توضیح بدم. هممون این سختی ها رو به شکلی توی زندگی هامون احساس کردیم. پادکست ساگا هم امسال 19 اپیزود منتشر کرد و چیزی نزدیک به 1200 دقیقه یا 20 ساعت. خب این عدد خیلی من رو خوشحال میکنه و ممنونم از همه شمایی که این دقیقه هاتون رو با من گذروندید. قطعاً اگر یه چیز باشه که امسال به خاطرش به خودم افتخار کنم اینه که تونستم این دقایق رو در کنار هزاران نفر از دوستانم بگذرونم. ولی راستش در حال حاضر احساس میکنم الان یکم احتیاج به استراحت دارم و اینکه بتونم کمی از پادکست فاصله بگیرم و یه دید جدیدی نسبت به این کار پیدا کنم. به همین خاطر پادکست ساگا حدود یک ماه وارد دوره استراحت میشه و ادامه اپیزودها از فروردین 1400 منتشر خواهند شد. سری دوم میتوس هم قطعا با شروع سال جدید منتشر میشه. من موضوعش رو انتخاب کردم و الانم دارم روی منابعش کار میکنم. به هر روی این پایان کار ساگا نیست و فقط یه توقف کوتاه برای یه نفس گرفتن دوباره و برگشتن قوی تر. فکر میکنم با توجه به توضیحاتی که در مورد شیوا دادم این موضوع خوبی بود برای آخرین اپیزود سال. نابودگر بودن شیوا میتونه نماد خوبی باشه برای مایی که میخوایم سختی هامون رو پشت سر بگذاریم و یه دنیای جدید برای خودمون خلق کنیم. امیدوارم که هر تلخی که امسال تجربه کردیم نابود بشه و راه برای یه شروع جدید و یه قرن جدید باز بشه. من بازم از همه شمایی که به پادکست ساگا گوش میدید و بهش لطف و محبت دارید از صمیم قلب تشکر میکنم. امسال پادکست ساگا این شانس رو داشت که همکاران جدیدی هم پیدا کنه. از همه کسانی که ایمیل زدن به من و اعلام تمایل کردن نسبت همکاری هم تشکر میکنم. واقعا تعداد ایمیل ها خیلی خیلی بیشتر از انتظار من بود و عذرخواهی هم میکنم اگر افتخار این رو نداشتم که با شما همکار بشم. ولی تشکر میکنم از همکاران پادکست ساگا که دارن من رو در ساخت این پادکست همراهی میکنن، از محمد حسین دهقان، محمد واسق، نگار شجاعی، آزاده ایرانی و آتنا امینی تشکر میکنم. همینطور تشکر میکنم از ایمان سلیمانی عزیز که در راه اندازی و طراحی وبسایت پادکست به من کمک کرد، و البته از همه دوستانی که با حمایت هاشون توی سایت هامی باش به ما برای ادامه پادکست امید و انگیزه بیشتری میدن. ببخشید که نمیتونم اسم تک تکتون رو بگم اینجا، ولی همه شما برای من عزیز هستید. خب من دیگه صحبتی ندارم جز این که بگم تا سال بعد، تا قرن بعد و تا داستانهای بعد، داستانتون خوش، خدا نگهدار.